بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 151، مبرخ 38/90.
نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که ملک متزلزل آیا موجب استطاعت می شود یا نه؟ اقوال رو ذکر کردیم، اشاره فل جمله به دلیل یکی از اقوال داشتیم. الان نظر خودمون رو با دلیل اشاره می کنیم، ضعف سایر اقوال هم با این بیان روشن می شود. عرض می کنیم که ملک متزلزل که دیگری می تواند سلطه انسان رو زائل کنه از این شی، بر دو قسم است: تارتن حق دیگری به عین تعلق میگیرد به شکلی که نفس العین متعلق حق دیگری است، مثل حق الرهانه که به این تعلق میگیرد. در این صورت لا محال انسان حق ندارد این عین رو در مسیر زاد و راهله مصرف کنه، لذا قطعا مستطیع نیست. مثلا مثال رو ببینید، آقای زید خودش 4 میلیون پول داره، با این پول مستطیع نمیشه، ولی با این پول منزل عمر رو به بیع شرط میخرد. خب توجه دارید که بیع شرط معمولا یه تمحلی است در باب رهن یا باب قرض، حالا در جای خودش در بحث بیع باید به تفصیل بیع شرط و خصوصیاتی ذکر بشوند. اگر کسی از کسی میخواد پولی قرض کنه، عینی رو میخواد پیش او رهن بگذاره، خب در عین مرهون عرض کنم تصرف نمیشوند، میخواد تصرف هم بکنه، میاد در پوشش بیع شرط این کار رو انجام میده، انشاء بیع هم میکنه. منزلی که 5 میلیون تومنه، میگه این منزل رو به شما میفروشم به 5 میلیون تومن، به شرطی که اگه تا سر سال پول رو به شما برگردوندم منزل مال خودم باشه. این میشه به یه شرط منزل
هم لازمه.
بله حالا اون نه، حالا اون در بحث بی دیگه، دو سال سه سال، اما مشخص باشه بالاخره اون تشخص هویتش در بی شرط. حالا خب در این گونه موارد یا بر اگه همینجا این مرهونه باشه، بگه آقا این قدر پول بهت قرض میدم یا عینم رهن باشه، خب طرف نمیتونه در این تصرف کنه. اما اگه بیع باشه، مشتری مالک میشود منزل رو، 5 میلیون تا ده منزل 5 میلیون تومانی رو مالک است، این میشه بیع شرط. تصرف هم در این منزل میتونه داشته باشد، بنشینه در منزل از منافعش استفاده کنه، ولی حق نداره این منزل رو بفروشه، حق نداره تصرف مملک برای دیگری ایجاد کنه تا زمان شرط، تا یک سال. اگر در یک سال سمن رو داد آقای بای، منزل میشه مال خودش. اگه سمن رو نداد، وقت منزل میشه مال این آقا. خب حالا در بیع شرط آقای مشتری پس از بیع شرط مالک شده منزل 5 میلیون تومانی رو. کسی که 50 میلیون تومان داره یا معادلش مستطیع است، ولیکن چون در بیع شرط حق دیگری متعلق به عین است، این مشتری نمیتواند این منزل رو در راه زاد و راه لم مصرف کنه، ولو ملک متزلزل است، اما حق دیگری به این ملک تعلق گرفته است. تا عمد شرط عرفن ما یحج به نداره، لذا مستطیع نمی باشه. دقت کنید، ها کذا اگر در باب خیارات کسی قائل شد بعضی از خیارات متعلق به عین است، که ذوالخیار میتونه عین رو استرجاع کنه و خیار به عین تعلق گرفته، اینجا هم متعلق حق غیر شده این عین، عینی که متعلق حق غیر است ما یحج به نیست، لذا مستطیع نیست. که به نظر ما این دو فرض اصلا از محل بحث خارجه، ولو اشاره نشده، ولی به نظر ما از محل بحث خارجه. سایر آقایانم لو توجه و الی، این مطلب مطلبی نیست که محل نزاع باشه، محل خلاف باشه. اما تارتن تزلزل ملک ناشی از خیاری است که متعلق به عقد است، یعنی ذوالخیار حق فسخ عقد رو دارد، خیار متعلق به عین نیست. محل نزاع به نظر ما در این صورت است. اینجا صوری قابل تصور است. صورت اول، شیء رو مالک است به ملک متزلزل، حق غیر هم به این شیء تعلق نگرفته است. اگر او رو در زاد و راحل صرف کرد، ذوالخیار بعدن فسخ کرد، بدون مشقت میتونه بدلش رو به ذوالخیار پرداخت کنه. خب اینجا بلا شبه مستطیع است و بحثی درش نخواهد بود. حاشیه عروه آغازیار مراجعه بکنید، به این صورت اشاره دارن یه تفصیلی که انه این تفصیل رو به نظر ما باز همه قبول دارن، جای بحثی نیست که باز در صور بعدی معلوم میشه محل نزاع دقیق کجاست. اگه این آقا پول داشته ده میلیون تومن، 10 میلیون تومن داده یه خانه گرفته است، خب با 10 میلیون تومن هم مستطیه و با اصل پول هم مستطی بوده، حالا این خانه رو خیار فسخ هم درش گذاشته برای طرف، بسیار خوب. اگه خانه رو بفروشه مثلا با پولش مکه برود، بعدم طرف فسخ کنه میتواند پولش رو پرداخت کنه، میتونه پول خانه رو پرداخت کنه. میگه همون پول که بدل است، فرض بفرمایید که قیمت المثلش با قیمت واقعیش، این قیمت در عقد با قیمت واقعی، ثمن در عقد با قیمت واقعی یکیست، بهش میگه بسیار خوب خانه رو فروختم، اما مثلا این عرض کنم به حضور شما ثمن واقعیش همون 10 میلیون تومان ثمن واقعی رو بگیر برو دنبال کار. خب اینجا که بلا شک مستطیع است، اینجا جای بحثی نیست. باز اگه فسخ کنه میتواند حق او رو پرداخت کنه، یا همون پولی که بهش داده میشه حق غیر. خب اینجا که جای بحثی نیست، مستطیعه. لذا اون تفصیل آغازیان به نظر ما خیلی وجهی نداره. صورت دوم این است که میدانند اگر این معامله رو فسخ کنند و طرف مطالبه کند مال خودش رو، این آقا به کلفت میفته، به زحمت میفته، نمیتونه اون مال رو تهیه کنه. مثالی که دیروز ما اشاره کردیم داخل در این صورت است، زید یک کتاب خطی داره، کسی او رو به چیزی نمیخره، ولی چون برای امر این کتاب ویژگی داره، به خط جدش مثلا حاضر پول پرداخت کن، 10 میلیون داده است، کتاب رو خریده است، حق فسخ هم برای خودش گذاشته است. زید که مالک این 10 میلیون است به ملک متزلزل، الان 10 میلیون داره، پول زاد و راحله داره، اما من جا میبینه آخر اگر امر معامله رو فسخ کنه، کتاب رو بهش برگردونه، آقای زید با 10 میلیون تومان رو به امر بده، هیچ پول دیگر این جایگزین نداره. به نظر ما محل بحث علما اینجاست، این صورت است. در اینجا آیا با این ملک متزلزل مستطیع میشه یا مستطیع نمیشه؟ اینجا باید گفت تارتن علم یا وسوق داره که طرف مقابل فسخ نمی کنه، چه علم وجدانی چه وسوق علم عادیست، 90% احتمال میده فسخی نخواهد بود. اینجا تحقق الاستطاعه محرز است، به خاطر اینکه له زاد و راحله با 10 میلیون تومن تمکن از تصرفم دارد و اطمینان داره پس از تصرف لا یطالب بشیئن یحرجه، چون اطمینان داره فسخی نیست، اطمینان داره پول خرج کنه، یکی یقش رو نمیگیره آقا 10 میلیون تومن رو بده من معامله رو فسخ کردم. اینجا عرفاً مستطیع است، زاد و راحله داره، تمکن از تصرف داره، وسوق داره، به مشکلی نمیفته، مستطیع است. از این وسوق به عدم الفسخ از کجا استفاده میکنیم که این جزء رکن استطاعت است؟ از اونجا که عرفاً وقتی میگن ما یحج به، اگر شما این مثال ها رو دقت کنید، اگه کسی 10 میلیون تومان پول دارد، اطمینان دارد 20 روز دیگه یه بیماری داره، باید این پول رو خرج عمل کنه، آیا عرفاً بهش میگن ما یحج به داره؟ ابدا. اگه کسی دخترش میخواد 20 روز دیگه عروس کنه، لابدیت عرفی است، باید برش جهاد تهیه بکنن، اگه این اطمینان رو داره عرفاً ما یحج به داره؟ ابدا. اما اگر پولی داره 10 میلیون تومان داره، به وسوق عرفی ظاهر حال اینه بیماری نداره که احتیاج به عمل داشته باشه، دختر نداره بخواد جهاز دختر بدهد، مایحتاج عرفی دیگری که جز این پول نداشته باشه به حرج بیفته نداره، عرف میگه مستطیع مایحج و بیداره. اما اگه پولی داره که اطمینان داره بعدا مطالب است، فرض بفرمایید 10 میلیون تومان داره، اطمینان داره 20 روز دیگه اداره دارایی مالیات سنگین براش میاره، میگه آقای پول رو باید بدی، اگه ندی به زندانت میاندازیم، عرفا میگه مایحج و بیداره. خب احتمال فسخ مهم نیست، علم عادی وسوقه، وسوق حجته، این از جای خودش در بحث خودش ثابت شده، چنانچه اگه قطع می داشت فسخ نمی کنه، خودش که آقا فسخ نمی کنن، کافه خیارات اسقاط کردن رفتن، ایواز براش بود. اگه اطمینان داره کار نمی شود، اطمینان خودش برای خودش حجت است، بلا شک و شبه. بله بله خب ببینید وسوق داره، این وسوق چه کارش میکنی؟ نه در این حال عرف ابدا همچنه میگه به احتمال ضعیف عرف اعتنا نمی کنه، بلا شک وسوق داره و فسخ نمی کنه. اگه این وسوق باشه واقعا، فرض شما اینه وسوق نیست یا جوری میگید 50-50 تو بحث بعدیست میاد الان، اما اگه وسوق داره واقعا فسخ نمی کنه، علم عادی، علم عادی براش حجته. تارتن شک دارد که آیا این عقد رو طرف مقابل فسخ فسخ میکنه یا فسخ نمیکنه. اینجا دقت کنی، ولو بالفعل به اندازه زاد و راحله به ملک متزلزل مالک است. اما نکته این است که رکن دیگر استطاعت که نیاز بالفعل در غیر حج به این پول است، این مسئله مشکوک است. اگر طرف مقابل فسخ کند، زید نیاز بالفعل به این پول داره، کتابش رو میگیره، باید 10 میلیون تومان رو به طرف پرداخت کنه. اگر فسخ نکند نیاز به این پول نیست، استطاعت ثابت است. اینجا تارتن 50-50 بله. حالا صبر کنید، یکم صبر کنید. اینجا تارتن ما قائلیم استصحاب استقبالی حجت است. مبنا در اصول اینه که استصحاب استقبالی حجت است. اگر استصحاب استقبالی رو ما حجت بدانیم، مسئله بدین گونه می شود. الان ذوالخیار فسخ نکرده است، شک داریم، آیا در آینده ذوالخیار فسخ میکند یا نه؟ استصحاب کنیم عدم الفسخ رو در آینده، نتیجه موضوع استطاعت محقق است، ملک متزلزل به اضافه عدم الفسخ تعبدن که با استصحاب درست شد، موضوع استطاعت رو محقق میکنه. خواهیم گفت مستطیع است. اما اگر تردید کردیم در صحت استصحاب استقبالی، اینجا ملک متزلزل هست اما احراز نکرده است عدم الفسخ رو، اینجا می شود گفت استطاعت نیست. خوب دقت کنید، به خاطر این که ما یحج به عرفن آنجا صدق میکنن که یتقلب فی المال کیف یشا بدون مطالبه، اگر کسی توان تصرف در مال رو داره ولی احتمال عقلایی میده که با تصرف در این مال مطالب خواهد بود، پول دیگری هم نداره، اینجا ما یحج به صدق نمی کنه، لذا نمی توان حکم به استطاعت کرد. فرق بین ملک متزلزل و ملک لازم هم در همین نکته نهفته است که در ملک لازم یتقلب فیه کیف یشاء بدون مطالبه غیر، هر کار دلش بخواد با این ملکش انجام میده، او در معرض ید زوال ملاک نیست که مرحوم آقای حکیم گفتن ملاک عرفی اینه، تارتن مال به شکلیست که ظلمال همه تصرفات و درش انجام میده، از سوی کسی هم مطالب نیست. اینجا عرف میگه استطاعت هست. اما اگر کسی ملک داره ولو ملک لازم، این رو خوب دقت کنید، اما احتمال عقلایی میدهد که این ملک لازم مطالب خواهد بود، اینجا معلوم نیست استطاعت صدق کنه. ما که در بحث استصحاب استقبالی و جریانش فی الجمله تأمل داریم، به نظر ما همانند حضرت امام باید چنین گفت: اگر انسان ملک متزلزل داره، وسوخ داره به عدم الفسخ، ملاک استطاعت هست و مستطیع است، اما اگر ملک متزلزل داره وسوق نداره به عدم الفسق، ظاهر حال بل بر عدم الفسق نیست، در این مورد ملکی که یتقلب فیه کیف یشاء مشکوک است، لذا موضوع استطاعت مشکوک است و این فرد با این کیفیت مستطیع نخواهد بود. بله اگر مال باقی بمانه برای سال آینده، آن وقت در سال آینده پس از زمان خیار باشه، اونجا طبیعی است که استطاعت حاصله. با ذکر این نکته نو تمام کنیم بعد گوش میکنیم مطلب رو. به نظر ما بحث از ملک متزلزل تمام میشه. نکته قابل توجه اینا در این مسئله کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است که ایشون ادعا میکنند ملک متزلزل مطلقا استطاعت می آورد، حتی از کلامشون استفاده میشه ولو اطمینان به فسخ هم داشته باشه. این نظریه مدرسه نجف قابل نقد جدیست که ما دیگه وارد نقدش نمیشیم، فقط دو نکته کوتاه عرض میکنیم. یک، این که ایشون میفرمایند ادله زاد و راحله اطلاق داره، ملک متزلزل رو هم شامل می شود، به نظر ما توجه نشده است که له ما یحج به معنای عرفی دارد. یک قرینه لبیه اینجا داریم، له ما یحج به، به شرطی که مطالب نباشه، و الا عرف میگه اگه مطالب باشه له ما یحج به نیست. نکته دوم، مدرسه نجف در ملک متزلزل به شکلی استطاعت و معنا کردن که استطاعت در ملک متزلزل اقوا میشه از استطاعت در ملک لازم، و این عجیب از ایشون هست. در ملک لازم ایشون قید مطالب و بینت دخیل میدانن، لذا میفرمان اگر کسی به ملک لازم پولی داره اما وسوق داره که یه مدت دیگه مطالب، حالا قید مطالب این عنوان مطالب از ما، ولی ایشون میفرمان اگر الان پولی داره به اندازه حج اما وسوق داره که یک نیازی داره این پول رو باید اونجا مصرف کنه، مستقیم نیست. در ملک لازم میگن مستطیل نیست، اما در ملک متزلزل میگن اگر وسوق به فسخ هم داره بازم الان مستطیل هست، و این تعجبه باعث میشه ملک لازم در استطاعت ملک جائز اقوا از ملک لازم بشه. علی‌ای‌حال، حالا عبارت ایشون رو مراجعه میکنید خودتونو، این دو نقد سربسته و فی الجمله، علی‌ای‌حال به نظر ما در این مسئله حق با حضرت امام است، البته با این شقوقی که تصویر شد محل نزاع درست روشن بشه. در محل نزاع اگر ملک متزلزل با وسوق به عدم الفسخ است لا محال اینجا استطاعت خواهد آمد، اگر وسوق به عدم الفسخ نیست با این ملک متزلزل فرد مستطیع نخواهد شد. مسئله 26 تمام شد، دیگه مسئله 27 رو انشالله بعد از تعطیلات محرم، ما میخواستیم فردا رو ادامه بدیم که از دوستان دیشب زنگ میزد که آقا مطالعه برای مطالب محرم و چنین و چنان و فصل مشبهی از این که بالاخره بله تعطیل بشود، ما هم بالاخره قبول داریم قسمتی از اون حرفا رو. انشاءالله دوستان رو به خدا می سپاریم، از دعای خیر ما رو هم فراموش نکنن. انشاءالله یک شنبه بعد از عاشورا اگر عمر و توفیقی بود بحث رو خواهیم داشت، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اصلا ما در معرضیت زوال ملاکی نیست. با بله اصلا مطالب بودن نه دقیقا آفرین نه باز اگه مریضیشو میبینه تحمل بکنه ببینید نه ببینید یه تقلب و مالی چهی بیش ها معناش این است که یک بچ آخری نیست که اون بچ بگه مال باید در من مصرف بشه معناش اینه وجه آخری نیست بگه مال باید در من مصرف بشه بیماری میگوید وجه اون آخر مال باید در اونجا مصرف بشه جهیزیه میگه وجه اون آخر مال باید در اونجا مصرف بشه لذا عرف اینجا میگه مایه حجبه نداره به عبارت اخرى بله صد درصد ببینید اون نکته ای که آقای حکیم میگه نگاه به همین مسئله داره اون که ما میخواییم بگیم اینه که این مایه حجبه را عرف معنا میکنه لذا قرینه عرفیه اقامه میکنیم مایه حجبه عرفن دست عرف بدی چرا اون بحثی که اگه خانه نرشته باشه پول رو باید در خانه مصرف کنه چرا الان شما 10 میلیون تومان پول دارید احتیاج به منزلم دارید مایه حجبه دارید یا ندارید خب باید آقای خویی بفرماین مایه حجبه هست ملک لازم هم هست برید به حج چرا این مایه حجبه رو میگن در خونه مصرف کنید همه یه وجهش اینه که نیاز آخریست که اون نیاز آخر مطالبه میکند این پول رو اینم نظر عرفه بله حالا او در بحث خودش بحث شد شأن و نیازها اونا رو دیگه در مثال ها مناقشه نکنید بله اصل مطلب همینه اینجا هم احتمال عقلایی میدهد که این آقا 50% این آقا بگه فسخت و این کتابی که به 100 تومن نمیگرده بیاره دست این آقا بده بگه 10 میلیون تومن رو بده و اگه این 10 میلیون تومن رو در حج مصرف کنه پولی نداره به این آقا بدهد عملا این نیازش رو زمین میمانه میاد میگه آقا پول من رو کتاب رو نمیخوام بگیر نمیخوام کتاب باشه پول منو بده خب اینجا چون وجه آخر نیاز آخر عرفی است که مطالبه است ما نمیتونیم بگیم ما یه حجو به داره نه استطاعت مثبت نمیشه به چه خاطر به خاطری که استطاعت دو تا جزء دارد احد جزءش به وجدان ثابت جزء دیگرش به تعبد است انها اخوخ است آفرین موضوع استطاعت چیه؟ نه سمه نیست اگه موضوع نبود درست به سمه بود یکی از موارد عدم مصبر هم اینجا نه موضوع ملک متزلزل به اضافه عدم البست هست به عبارت نقرا شما اینجوری بگیرید نه موضوع وصوب نیست موضوع ملک هست به اضافه عدم مطالبه در وجه آخر شما الان این 10 میلیون تومان مطالبه در وجه آخر نیست شک دارید یه ماه دیگر فسخ میکنه اجازه بدید اصلا شما عدم البست رو موضوع نگیرید استصحاب کنید عدم مطالب بودن این مال رو در وجه آخر باز مشکل نیستش و علیکم السلام و رحمت الله اهلا